بسم الله الرحمن الرحیم. علم رحمت مطلقه، خلقت رحمانی و خلقت رجمانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 61. 378. در همکوبندگی و نابودگری تکنولوژیکی علاوه بر روش‌های فیزیکی، اساساً نفسانی و روحی است که به واسطه برق و لیزر و تشعشعات اتمی و الکترونیکی و رادیویی و نانویی و پتروشیمیایی می‌گدازد و می‌سوزد. آیا می‌دانی چیست القارعه؟ آتشی است که می‌سوزاند. قرآن. که در این نابود شدن خلق جدید ناری بشر حاصل می آید. انسانی گداخته و در حال سوختن که همه چیز و همه کس را می سوزاند. انسانی که خود یک القارعه یا نابودگر می شود. 379. با اندک دقتی در ماهیت جنگ های این دوران در سر و سر جهان، همه این جنگ ها را جنگ بچه ننه ای یا جنگ بین بچه ننه ها می یابیم. جنگ بین خودشیفته‌هایی بی هویت و بی اراده که عقل و جانشان به تسخیر تکنولوژی تسلیحات در آمده است و در حقیقت جنگ‌های شیطانی و دجالی است و به میزانی که نژادها در سراسر جهان دچار مرگ و هلاکت گشتند، به طرزی جنون‌آمیز برای نجات خود دست به هر جنایتی می‌زنند. 380. افسون و جاذبه تکنولوژیکی برای بچه‌ننه‌ها هزار چندان است تا بتوانند خود را از بی‌هویتی و بی‌ارادگی و بی‌بنیادی نجات دهند و اگر در این دوران بزرگترین ابرقدرت‌های تسلیحاتی جهان از تمدن‌های غربی برخاسته‌اند، به دلیل آن است که مغرب زمین یکی دو قرن زودتر از سایر اقوام بی‌پدر و بچه‌ننه شد. 381. از آنجایی که ولایت و رحمت و روح الهی در آدم بنا شده است و از آدم به حوا رسیده است، پس حوا بدون آدم فاقد هر اراده است. زیرا اراده انسانی ناشی از ولایت الهی است و این است که زن مدرن و مستقل و قطع رابطه از آدم فاقد هر رحمت و ولایتی است و لذا به سرعت به تسخیر شیطان در می آید و عصبه شقاوت و بلهوسی می شود و لذا فرزندی را هم که بدون ولایت پدری تربیت می کند موجودی بی ریشه و بی هویت و بلکه ضد رحمت است. و این است که فمینیزم کارگاه تمدن بچه ننه است که تمدنی ضد انسانی و مفتخر به نابودگری است. و این است که شاهدیم در سراسر جهان به تدریج زنان به قدرت‌های سیاسی نیز دست می‌یابند و جالب است که رایج‌ترین منصب سیاسی آنها در اکثر کشورها وزارت خارجه و اطلاعات و امنیت است که نیازمند اشد شقاوت می‌باشد. تمدن تکنولوژیکی آخرالزمان حاکمیت جهانی زنان فمینیست و مردان بچه‌ننه است که پرورش یافته ی دست چنین زنهایی هستند. چنین تمدنی نه تنها بی پدر که بی مادر هم هست به لحاظ عاطفی. زیرا زن تا همسری همدل نشود مادر نمی شود و یک زن فمینیست از جنسیت زنانگی خود و به خصوص طبع مادری و زایندگی خود منزجر است و لذا بچه اش را پس از زایمان به پرورشگاه های گوناگون می سپارد، زیرا نتوان و نشوق مادر بودن دارد. 382. در اینجا نکته‌ای بسیار مهم در کار است که اگر فهم نشود موجب ضلالت عظیم است و آن شباهت سوری بسیار زیادی است که بین یک مرد بچه ننه و یک عارف به نظر می رسد و بیهوده نیست که اکثریت پیروان عرفانهای دجالی در عصر ما همین بچه ننه ها هستند که خود را ذاتاً عارف می پندارند، چرا که همچون عارفان هیچ بستگی قلبی به نژاد خود ندارند، در حالی که یک عارف از نژاد رسته و به نژاد پیوسته است. در حالی که این بچه ننه های عارف پیشه از نژاد بریده و به تسخیر شیطان در آمدند اکثراً. این مسئله تا مدتها خود ما را نیز متحیر ساخته بود که چرا هر بچه ننی خودش را با ما همسان می پندارد و بلکه با ما دارای احساس همزاد پنداری می شود، ولی به محض اینکه سخن از شریعت و اطاعت از امر حق به میان می آید عدو شده و می گریزد. 383. البته قابل درک است که این فیمینیزم و زن سالاری شیطانی و شیطان سالاری زنانه در عصر مدرن واکنش عادلانه یک تاریخ چند هزار ساله از ظلم مرد سالاری است. مردی که طی هزاران سال زن را به قیمت لقمه نانی تبدیل به ظرف تخلیه شهوات و زناکاری های خود ساخت و هر حق انسانی را از وی دریغ نمود. ولی باید دانست راه نجات انسان هرگز از مسیر عدالت نمی گذرد، زیرا به قول الهی بشر هرگز توان عدالتش را ندارد و نابود می شود. 384. از این منظر یک بار دیگر به راز القاب و صفاتی از امام می رسیم که فقط در این دوران جامعیت جهانی یافته است. شوهر بیوه زنان و پدر یتیمان. این ارزش وجودی امام زمان است به عنوان تنها پناهگاه و منجی زنان بیشوهری که حتی در عین شوهرداری از ولایت و رحمتش محرومند و پدر بچه هایی که حتی در حین داشتن پدر و مادر هیچ رحمت و محبتی نمی‌یابند. زنان و فرزندانی که در این قحطی رحمت دست به انتقام نمی‌زنند و دل از نژاد می‌شویند و روی به خدا می‌کنند و به جستجوی همسر و پدر روحانی خود برمی‌آیند و به ابتغای وجه رب می‌پردازند، یعنی امام زمان. فقط اینانند که قدر رحمت مطلق را درک می‌کنند و لایقش هستند، یعنی لایق خلق جدید رحمانی. 385. احساسات و گرایشات به اصطلاح عرفانی بچه ننه ها، اعم از دختر یا پسر که پرورده ی طلاق فیزیکی یا عاطفی باشند، از جنس استکبار و خودشیفتگی و خودپرستی شیطانی است و از جنس همان فیمینیزمی است که در نزد مادرانشان یافته اند که غایت شقاوت به اصطلاح عرفانی این بچه ننه ها پس از ازدواجشان آشکار می شود در رفتاری که با همسران و فرزندان خود دارند و این بنای خلق جدید شیطانی تحت ولایت دجال تکنولوژی است که بسیاری از این جماعت را از نزدیک دیدم که آشکارا با اجنه و شیاطین همزیستی می کنند و از آنان فرمان می برند و این همان عرفان ابلیسی است که در همه عرفانهای رایج در بازار شاهدش هستیم، از اوشو تا عرفان حلقه و امثالهم که کارگاه‌های تبدیل انسان به شیطان هستند و ظهور انسان شیطانی. 386. امروز همه حکومت‌های روی زمین به سوی حاکمیت بچه ننه‌های فیمینیست در حرکت هستند و دموکراسی هم ایدئولوژی این حاکمیت است که خود سرچشمه ای جز تکنوکراسی و رسانه های تکنولوژیکی ندارد که از هیچ ارزش می آفریند و از دروغ هرچه که بزرگتر باشد یک حقیقت استخراج می کند که کاربریش تا لحظه پیروزی انتخابات است و از فردایش به فراموشی می رود. فرهنگ و روح دموکراسی خودشیفتگی در وجود کاندیداهاست و این کاندیداها به واسطه تبلیغات یک شبه تبدیل به اساطیری توهمی برای جامعه‌ای بچه ننه و خودشیفته می شوند تا یک بچه ننه دیگری را برای مدتی بر اریکه قدرت بنشانند. جوامع دموکراتیک نیز همچون بچه ننه ها پدیده هایی توهمی و مالی خولیایی هستند و کسی که از بالا تماشا می کند این جنون و فریب را به وضوح در می یابد. جنونی رازوار و شیطانی که در هر انتخابی با توهم و وعده مالی خولیایی جدید به میدان می آید. داستان دموکراسی داستان به حکومت رسیدن بچه ننه هاست که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند. همانطور که عمر دموکراسی و تکنولوژی و فیمینیزم یکیست که در قالب واژه مدرنیزم خلاصه می شود. زیرا فقط بچه ننه ها هستند که برابرند، همچون برابری صفرها و پوچها، و دموکراسی فلسفه سیاسی بچه ننه هاست، بچه های بی پدر و مادر. 387. همانطور که دو نوع انسان بی پدر و مادر و بی ریشه و در نژاد داریم که یکی قول بچه‌ای به نام بچه ننه است و دیگری انسان کامل و عارف واصل است که به هستی نژادی و حیات سرمدی رسیده است و از دهر و نژاد منزه. دو نوع مردم سالاری هم داریم که یکی دموکراسی بچه ننه ها و آدم خاران است و دیگری مردم سالاری محمدی و علوی و امامی است که قلمرو به رحمت مطلقه می باشد که در آن امامش حمال و نوکر بیوه زنان و یتیمان است. 388. پس می بینیم که تمدن بچه ننه تا چه حدی برای ورود به خلق جدید رحمانی مهیاست و فقط نیازمند یکی به خود آیی و توبه این نسوح است تا به رحمت مطلقه امام ملحق شود و خلق جدید الهی یابد و از تسخیر شیطان برهد. و این وضعیت بشر امروز است که مجموعه معارف و آثار ما آن نور به خود آیی روحانی و توبه نسوح می باشد که ظهور جهانی امام را فراهم می آورد که بشر مدرن را از درک اسفل به عرش اعلا می کشاند. 389. رابطه آدم حوایی قلب سرنوشت بشریت را در هر عصری رقم زده است. همانطور که طبق آیه 223 از سوره بقره در رابطه ای الهی از زناشویی خداوند دیدار می شود که این اساس خلق جدید رحمانی است. در رابطه ای عورت پرستانه و نژاد محور زناشویی هم شیطان دیدار می شود و این بنیاد خلق جدید رجمانی و شیطانی است که اتفاقاً کارگاه محوری این هر دو واقعه همان رابطه جنسی است که تلاشی برای تأویل و وصال روحانی و وحدت ذات بین این خالق مخلوق یا آدم و حوا است. چگونه است که خداوند که خالق اول و آخر انسان است، انسان را در پرستش خود مختار نموده است، ولی مرد به خاطر لقمه نانی زنش را بنده خود می‌خواهد و در غیر این صورت او را له می‌کند؟ چون این مردانی در آخر الزمان زیر پاهای زنان خود له می شوند، هرچند که خود این زنان هم به همراه له کردن مردانشان له می شوند. 390. اگر ما در باب هر موضوعی در پایان هر کتابی به مسئله آدم و حوا می رسیم، تأویلی است که ما از کتاب خدا آموخته ایم. و عقل تأویلی ما را به این اساس باز می گرداند که هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. تأویل عقلانی هر امر دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی باید هم به امر آدم حوایی باز گردد، یعنی به اصل پیدایش انسان در تاریخ و جامعه. 391. از همان نخستین انفجارات فرهنگی در انقلاب صنعتی و شکوفایی تکنولوژی مدرن، انگشت شمار متفکران مسئول و بشردوست در همان تمدن غربی خطر نابود کننده ای را پیش بینی نمودند و به فکر چاره برآمدند. از مارکس و انگلس و نیچه تا خسرل و هایدگر و اینشتین و پلانک. و همچنین در جهان اسلام از جمال دین اسدآبادی و میرزا کوچکخان و میرزا آقاخان کرمانی و این اواخر هم سید محمد باقر صدر و امام خمینی و دکتر شریعتی. ولی همه آن مکاشفات و چاره اندیشی ها و انقلابات همچون مسکن هایی عمل کردند که فقط افکار را از صورت اصلی مسئله منحرف ساختند و فاجعه مجال بیشتری برای رسوخ در ریشه ها یافت و آن چاره اندیشی ها را ناکار ساخت و آن چاره ها نیز مبدل به بیچارگی هایی جدید شدند و مشکل بر مشکل و معما بر معما افزودند. نخستین کسانی که فاجعه را حتی قبل از شروع واقعه پیش بینی نموده و چاره نمودند محمد صلی الله و علی علیه السلام بودند که واقعه قیامت آخر الزمانی را پیشاپیش دیدند و راه نجات از این مهلکه را پدید آوردند که راه گذر از حیات دفری و الحاق به خلق جدید عرفانی است. 392 از میان این چهار اندیشان بزرگ عصر ما هر یک به بچی از حقیقت این فاجعه آگاه شدند و چاره ای پیش روی نهادند، ولی در قبال عظمت و عمق این تراژدی بزرگ هستی همه این مکاشفات و راه حل‌ها بسیار سطحی و موقتی و تسکینی بودند، زیرا این فاجعه یا تراژدی از جنس قیامت و بلکه این قیامت بود، قیامتی 50,000 ساله، و این همان امری بود که همه از آن غافل بودند، زیرا درکشان از قیامت غیر حقیقی و توهمی بود، نه قرآنی بود نه علمی و عرفانی، زیرا همه قیامت را یک افسانه ماورای طبیعی ما بعد از جهان می دانستند، با اینکه قیامت همچون توحید و معاد فصل مشترک همه مذاهب الهی بود، ولی علما و متفکران این مذاهب از آن غافل بودند و هنوز هم هستند. خداوند خودش مرا با این بزرگترین حادثه عالم هستی روبرو و آشنا ساخت و علائم و اسرارش را به من تعلیم فرمود که همان قرآن محمدی و عرفان علوی بود و همچنین چشم و هوش مرا بر واقعیت در حال وقوع قیامت در بطن عالم و آدم مدرن گشود و بدین گونه جهان را در مقابل نگاهم قرآنی نمود و سپس مرا به علم بیانش تعلیم فرمود که علم خروج از این مهلکه است و علم خلق جدید رحمانی و رحمت مطلقه الهی. 393 خودشناسی عرفانی در هر مرحله ای منجر به کشف آیاتی از قرآن در نفس خیشتن می شود و نهایتاً کمال این معرفت منجر به کشف تمامیت قرآن در خیش است و این قرائت قرآن در لابلای هزاران توی طبقات نفس همان واقعه خلق جدید رحمانی است، یعنی این خود آفرینی عین خواندن کتاب وجود خیشتن یعنی قرآن است. اینک بخوان کتاب وجودت را که خود بر این خواندن کفایت می‌کنی، قرآن. و اما مرحله بعدی آفرینش جدید عرفانی مرحله بیان قرآن وجود به زبان زمان و به منطق مردمان است و این جریان ظهور وجود خیش در آفاق است و از خلق جهان. پس یعنی علم قرآن نفس و علم بیان دو مرحله از خلق جدید انسان است. 394 اگر نظری بر تاریخ اقوام بشری و تمدن‌های مادی و معنوی در جهان بیندازیم و از منظر خلق جدید انسان آنگونه که ذکرش رفت تأمل کنیم، در میابیم که کل هویت افراد و اقوام بشری و بلکه ماده و معنای موجودات عالم در زمین و 7 آسمان در ظاهر و باطن، در آفاق و انفس، از جهان کفر تا جهان ایمان و عرفان، سراسر مخلوق آفرینش جدید انسان هاست. مثلا حیات و هستی اهل ایمان بر روی زمین مخلوق جدید انبیا و اولیای الهی است و جهان عارفان مخلوق وجود امامان است، همانطور که تمدن مادی و تکنولوژیکی در جهان مخلوق خلق جدید رجمانی از وجود فلاسفه و دانشمندان مادی است. 395 ولی بدان خلق جدید انسان در عرصه آفاق و ظهور اجتماعی تماماً مخلوق تبیین عرفان نفس اهل معرفت برای دیگران است که این از ویژگی خلاق ادبیات عرفانی است. برخی از عرفا که به تبیین عرفان نفس خود به زبان مردمان پرداختند، آثاری پدید آوردند که این آثار در طول تاریخ بلا وقف مشغول خلق جدید رحمانی در انسانها بوده است که پس از قرآن و احادیث قدسی و کلام معصوم میتوان از آثار مکتوب کسانی چون حلاج، ابن عربی، مولوی، ابن فارز، عراقی، عطار، روزبهان و حافظ و سعدی نام برد که گاه جمله و یا بیتی از این آثار برپا کننده خلق جدید رحمانی در انسان هاست تا قیامت کبرا. به طور مثال در عصر ما میتوان از آثار مکتوب دکتر شریعتی نام برد که چند نسل پیاپی را به خلق جدید رحمانی زنده کرده است، که در رأس همه آثارش که ماندگارترین اثر او نیز هست کتاب کبیر می باشد که عرفانی ترین اثر اوست، که تماماً به بیان عرفان نفس خیش پرداخته است و هر کسی از مطالعه این اثرش به احیای فطرت خیش برخواسته است که این قیامت نفس هرگز از میان نمی رود. به همین دلیل خلاق ترین عارفان کسانی بودند که به زبان مردمان به بیان عرفان نفس خیش پرداختند، که ابن عربی در رأس همه عارفان قرار دارد به دلیلی که ذکر شد. و البته تبیین بیواسطه عرفان نفس خیش به زبان همگان برترین رحمت و خدمت و ایثاری است که عارفی در حق بشریت انجام می دهد، هم به دلیل خلق جدیدی که در خدمت همگان قرار می دهد و در به رحمت مطلق را به روی همه می گشاید، و هم به دلیل اینکه خود را در معرض تهمت و دسیسه ها و شقاوت اشقیا قرار می دهد. 396. بسیار جای حیرت و تأسف است که در جامعه شیعه ما در این دوران سلطه حماقت و شقاوت به ندرت اهل علم و معرفت به مسئله معرفت نفس توجهی داشتند، جز یکی دو نفر که مورد غضب سایر علمای رسمی قرار داشتند. دکتر شریعتی با 3 کتاب کبیر، 4 زندان انسان و بازگشت به خیشتن خیش برای نخستین بار به زبان انسان مدرن و کلامی معقول نسل جوان را معطوف به این امر نموده است. و نیز علامه طباطبایی که با رساله کوچک و بسیار گرانقدرش یعنی ولایت نامه، هرچند که اثری منقول است و نمعقول، نشان داده که شاهراه ورود به ولایت امام همانا خودشناسی است. البته تعداد دیگری از علمای دینی ما در باب معرفت نفس تألیفاتی داشتند که کمترین اراده و شوقی به خودشناسی را در مخاطب بر نمی انگیزد و باید از آن کرد که در این دوران خوشبختانه یا متاسفانه اقوام و متفکران همه جهان غیر مسلمان بسیار بیشتر از مسلمین به این امر بزرگ گرایش دارند، که حاصلش صدها مکاتب رنگارنگ و مشرکانه عرفانی است که نسل جوان را در سراسر جهان و از جمله در کشور ما به خود جلب نموده است، و این نوع آثار در جامعه ما در میان نسل جوان پرخواننده ترین آثار است، و این به دلیل فقدان معرفت نفس اسلامی در جهان اسلام است و به خصوص در جهان شیعه که معرفت نفس به مثابه شاهراه ولایت امام زمان است. هر که خود را شناخت امامش را شناخت و به شناخت خداوند نائل آمد. امام باقر علیه السلام. 397. شیعه حقیقی یک انسان قرآنی است، نه اینکه فقط قرآن می‌خواند و حافظ قرآن است، بلکه قرآنی می‌اندیشد، قرآنی احساس می‌کند، قرآنی می‌فهمد و می‌شنود و می‌بیند و می‌بوید و می‌چشد و قرآنی سخن می‌گوید و قرآنی زندگی می‌کند، و به همین میزان در جهان بیرون از خود به امام زمانش نزدیک‌تر می‌شود، تا آنجا که دیدارش می‌نماید و امامیه می‌شود. 398. قرآن و امام باطن و ظاهر امری واحدند. همانطور که امام را قرآن زنده گویند، پس هر کسی که باطنن قرآنی می شود بر ولایت وجودی امام وارد می شود و خودش امامی می گردد و مظهری از نور امام زمان. و به میزانی که این قرآن باطن را که وی را به خلق جدید آفریده برای دیگران تبیین می کند، خلقتش در خلایق نیز خلاق می گردد و دیگران را نیز به خلق جدید زنده می سازد. 399. پس باید گفت که قرآن کتاب آفرینش است و امام هم آفریننده انسان در این کتاب است. پس قرآن و امام جدا شدنی نیستند الا اینکه این جدایی موجب شقاق و نفاق است، همچون نهروانیان که قرآن را گرفتند و امام را انکار کردند و به واسطه قرآن با امام جنگیدند و همه هلاک گشتند، و یا همچون فرقه ای از اسماعیلیه که امام را گرفتند و قرآن را رها کردند و عاقبت امام را هم از دست دادند. کسانی که امامی زنده دارد اگر رهرو به وادی معرفت نفس نشود و حقیقت امام را در باطن خود نیابد که قرآن است، به زودی با امامش نیز به بنبست می رسد و خصم می شود. پس امام و امامت مظهر خلقت قرآنی انسان است و این بزرگترین رحمت خدا بر بشر است که آورنده اش رسول خاتم است که او خود نور این رحمت مطلق است. 400. همه متفکرانی که در تاریخ بشر درباره معنا و ماهیت انسان تأمل و تحقیق کرده و سخن گفتند، آفرینندگان سرنوشت جوامع بشری بودند از نوع رحمانی و رجمانی. به طور مثال در تاریخ جدید جهان کسانی چون مارکس، هگل، فروید، نیچه و هایدگر برپا کننده سرنوشت نوین تمدن غرب بودند. اینان جملگی کاوندگان ماهیت انسانی خود بودند که جهان بیرون از خود را نیز به خلق نوینی آفریدند. ولی متاسفانه در جهان اسلام فاقد چنین متفکرانی در تاریخ جدید بوده ایم که دارای اندیشه‌ای خلاق بوده باشند. و این از بزرگترین معماهای تاریخ معاصر جهان اسلام است که چرا متفکرانش از عرفان نفس روی گردانند و به همین دلیل جوامع اسلامی از اصل اسلام و قرآن روی گردانند و لذا در سیطره تمدن شرق و غرب جان می کنند و به همین دلیل از رحمت اسلامی محروم گشتند. زیرا محور رحمت محمدی عرفان نفس است و هر که از این امر روی گردان است دچار شقاوت است. آیا به راستی چرا پیروان دین رحمت از رحمت عرفان محمدی محروم گشتند؟ چرا امروزه همه اقوام بشری عرفانی تر و انسانی تر از مسلمین می اندیشند؟ آیا کفر به عرفان نفس نزدیکتر است؟ آیا شریعت گرایی افراطی مسلمین را دچار چنین جمود و شقاوتی ساخته است؟ آیا غربیان حق ندارند این اسلام و مسلمانی را دین شقاوت بخوانند؟ چرا امروز مسلمانان مظهر بی فرهنگی و تبخش و شقاوت گشتند؟ آیا این سوالات هیچ پاسخی ندارد؟ تا کی می توانیم خود را بفریبیم و خود را مؤمن و بقیه جهان را کافر بدانیم؟ به هر حال شاهدیم که همه مسلمانان جهان به سرعت در حال رویگردانی از اسلام هستند و از مسلمانان جز آدابی منافقان باقی نمانده است که سراسر عذاب آور است. جامعه خود ما نیز به همین درد مبتلاست. تا کی می خواهیم همه بی فرهنگی ها و مفاسد منحصر به فرد خودمان را به سمت بیگانگان فرافکنی کنیم و آن را توطئه دشمنان بنامیم؟ این چه دشمنی است که قلب و روح و فکر و فرهنگ ما را نابود کرده است؟ این دشمن طبق کلام الهی جز شیطان نیست که ایمان ما را زایل کرده است. و شیطان به امر خدا به سراغ ریاکاران و کذابان و دنیا پرستان می رود، به خصوص که به اسم دین خدا باشد. حربه جهانی این شیطان امروزه جز حرص و مالی خوریای تکنولوژی پرستی نیست، همانطور که کارگاه اصلی دنیا پرستی مدرن تکنولوژی است و تکنولوژی پرستی، غایت نفس پرستی و دنیا پرستی و ظاهر پرستی است و این راز انحطاط و وارونگی همه انقلابات در جهان اسلام است و این همان غرب پرستی و کفر پرستی در لباس اسلام است که ما را انسان دیوانه کرده و مورد غضب الهی قرار داده است. امروزه تکنولوژی پرستی مصداق کامل شیطان پرستی است و این است راز تمام فلاکت‌های مسلمین آخر الزمان که در سیطره صدق کافران جان می‌کنند و چه بسا به آن قبطه می‌خورند. پس کافر بی‌ریا به رحمت خدا نزدیک‌تر از کافر ریاکار است و لذا جهان کفر به عرفان نفس که در به رحمت خداست مشتاق‌تر از مسلمین است، چرا که اصل و محور دین خدا همانا صدق است و ما مسلمین از این گوهری دین تهی شده ایم، زیرا در دروغ و ریای خود گم گشته ایم و هرچه که جستجو می کنیم اثری از خود نمی یابیم. پس توبه ما از این دروغی که به اسم دین و اسلام و تشیع به خود گفته ایم و دروغ خود را باور هم کرده ایم می تواند سرآغاز نجات ما از این هلاکت و شقاوت باشد. پروردگارا ما را از درب صدق وارد کن و از مخرج صدق خارج کن. قرآن 401. تکنولوژی قدرتمند ترین و جادویی ترین عامل از خود بیگانگی و دیوانگی انسان و جداگشتن روح از جان و تن است و این شیطانی ترین عنصر گمشدگی است. حتی یک عالم ربانی و عارف واصل هم در قبال این طلسم شیطانی در تکنولوژی تا به مقاومت همیشگی و قطعی را ندارد، وگرنه پیامبران الهی از وسوسه ها و لمس های شیطان مطلقاً مبرا می بودند. قدرت افسونگری و ابتلای شیطانی حاصل از دنیا و دنیا پرستی در تکنولوژی به اشدش می رسد. لعب و لهو ناشی از دنیا در تکنولوژی به تمام و کمال می رسد و کل وجود انسان را تسخیر می کند. اتفاقاً انسانهای پاکتر و مؤمنتر در قبال این وسوسه ها و ابتلاعات رنجورتر و معذبتر می شوند، زیرا دلی زنده تر دارند و لذا کمال شریعت مؤمنان را مخاطب قرار داده و مؤمنان بایستی در همه حال ذاکر باشند و تکنولوژی ضد ذکر است و ضد فکر و شعور و اراده و عقل. تکنولوژی خردجال و مجرای رسوخ شیطان در قلوب انسان هاست و اگر پنداریم که با احکام شرع و حفظ نماز و روزه و حجاب قادر به حفاظت از فروج وجود خیش در قبال رسوخ شیاطین آریل هستیم، سخت در اشتباهیم و این کل سوء تفاهم حاکم بر علمای اسلامی در عصر جدید است که می پندارند با مخلوطی از دجالیت و شریعت می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید. 402. تکنولوژی عنصر شتاب در حرکت است. پس عامل پیشرفت است، ولی پیشرفت سریع و شتابان در کجا؟ در قلب عالم جمادی. و این است راز پیشرفت و شقاوت و جمود و نابودی روح انسان در پیشرفت تکنولوژیکی. تکنولوژی روح انسان را به اسارت و حبس عالم جمادی می کشاند، آن هم عالم جمادی سخت‌تر از سنگ، یعنی آهن و بتن و غیر. و قلوبشان از سنگ سخت‌تر است. قرآن. و این انسان عصر تکنولوژی است. قلوب و ارواح فولادین. 403. و خلق جدید رجمانی و دوزخی در آخر الزمان آفریده شدن در ذات آهن و بتن و نفت و برق و بمب و کراک و ایدز و پورنو و همجنسگرایی است. انسان تکنولوژیکی. انسان شیطانی. آیا چنین انسانی می تواند انسانی مسلمان و مؤمن و رستگار باشد؟ انسانی که قلب و اراده و عقل و روحش را از دست داده است. 404. انسان تکنولوژیکی و صاحبان قدرت‌های تکنولوژیکی به راستی بچه‌ننه‌هایی حرامی و به معنای واقعی کلمه شیطان زده هستند و مطلقاً نمی‌توانند کسانی را که از مقدسات تکنولوژیکی پیروی نمی‌کنند تحمل نمایند. قتل عام فرقه داوودیه در مهد آزادی آمریکایی به جرم اینکه تلویزیون و سینما و اینترنت و الکل و رقاصخانه ها را تحریم کرده بودند و زندگی طبیعی داشتند سندی آشکار بر این واقعیت است. پس چه باک که با کودکان و زنان فلسطینی و افغانی و عراقی و ویتنامی چنین کنند؟ و مپندار که فقط آمریکاییان این گونه‌اند، آنها در دوره‌ای پرچمدار آزادی ملل بودند. آنها فقط تکنولوژیکی ترند، زیرا در تکنولوژی پیشگام‌تر و پیشرفته‌تر و شقی‌تر و شیطانی‌تر شدند. این حرام زدگی و عداوت با انسان‌های غیر تکنولوژیکی صفت و هویت نهایی همه تکنولوژیست‌ها و پیروانش می‌باشد. انسانی که قلب و روحش از سنگ هم سخت‌تر می‌شود، چه غربی باشد یا شرقی، چه عربی یا ایرانی، مسیحی یا مسلمان. تکفیری‌های نمازخوان هم به قدرت شیطانی تسلیحات خود به چنین حدی از شقاوت و جنایت رسیدند که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را هم روسفید می‌کنند. تکفیری هایی که در مقابل تکنولوژی غرب چنان احساس حقارت می کنند که دست به نابودی خود و سایرین می زنند به واسطه همان بمب های آمریکایی. نهضت تکفیر معلول التقاط بین شریعت و تکنولوژی است. تکفیر حاصل شریعتی است که در محاق تکنولوژی افتاده است و برای نجات ایمانش راهی جز نابودی خود نمی‌یابد و چون انتحار گناه است، پس خود را به همراه دیگران می‌کشد تا جهاد محسوب شود و به بهشت رود نه جهنم. روحی که به واسطه شیطان تکنولوژی بلعیده شده است، سعی می‌کند با نابود کردن این شیطان خود را برهاند، هرچند که خودش هم با آن کشته شود. فلسفه وجودی داعش و طالبان و شباب و بوکو حرام یکی است و این آخرین فلسفه نجات شرعی از اسارت شیطان تکنولوژی است. پس بدان که عرفان نفس تنها راه نجات روح از اسارت تکنولوژی است و اسلام منهای عرفان نفس محکوم به خودکشی می باشد، همانطور که هست از طریق انتحار و یا دست کشیدن از دین. 405. عرفان نفس علم قواسی در اعماق دوزخ اسفل السافلین است، جهت یافتن و برکشیدن روح و رجعت به جان و تن خیشتن. و این قواسی بدون هدایت و همراهی پیر طریقت و عارف واصل ممکن نیست. به قدرت روح امام میتوان روح خود را از دوزخ بیرون کشید. دست در دوزخ می کنم و هر که را خواهم از آن بیرون می کشم. علی علیه السلام. 406. عرفان نفس در این دوران قبل از خودشناسی باید به خودیابی بپردازد و انسان را از گمشدگی برهاند. یکی روحش را در اتومبیلش گم کرده و دیگری در تلفن همراه و برخی در اینترنت و بسیاری در تلویزیون و همگی در بانک‌ها و بیمه‌ها و داروها و مواد مخدر و قبل از هر جا و چیز دیگری در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها که مغزها را تکنولوژیکی می‌کنند و جز به یاری انسانی صاحب روح الهی نمیتوان روح خود را از اسارت اشیا و ابزارها و ایده های تکنولوژیکی رهانید. 407. بشر به لحاظ روحانی، حجاب و ظلمت و اسارتی جز جبر زمان ندارد که شیطان به واسطه تکنولوژی که ابزار شتاب در زمان است، به انسان وعده نجات از این اسارت را داده است. شیطان شما را از فقر و فنا می ترساند و سپس به تبعیت از خود می کشاند. قرآن و احساس فقر و فنا در بشر فقط به واسطه اسارتش در زمان است که پیری زا و مرگ بار است. اسارت در زمان که این اسارت در کالبد مکان و تن است، جز با عروج روح علاجی ندارد که همان خروج از اقطار زمین و آسمان است و الحاق به سرمدیت جان و وجه الله که نور امام است. همه چیز نابود است الا وجه پروردگار که دارای تجلیات و کرامات است. قرآن 408. خاصیت دیگر تکنولوژی و فکر و علوم تکنولوژیکی این است که اراده های بلهوسی و عیاش و غیر متعهد به حق را شکار نموده و به قل و زنجیر می کشد. از توبه از بلهوسی و بی تقوایی و بی مسئولیتی شرط لازم و زمینه مقدماتی برای خروج از این اسارت است که راه رسیدن به یک انسان الهی را نشان می دهد. آنان که توبه نموده و تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند امامی را برای هدایتشان به سویشان می فرستد. قرآن 409. پس بدان که دو نوع خلق جدید آخر الزمانی داریم. خلق رحمانی که کارگاه مرکزیش وجود امام زمان و علیین است و خلق رجمانی که کارگاهش تکنولوژی است. از اولی انسان الهی خلق می شود و از دومی هم انسان شیطانی. 410. انسانی که از نزد امامش روزی می برد یا انسانی که رزق مادی و معنویش از تکنولوژی است. رزق کریم و زقوم، رزق حلال و حرام، رزق بهشتی و دوزخی، رزق نوری و رزق ناری، رزق واسع و باسط و رزق قابض و ثقیل، رزق قانع و غنی کننده و رزق قحطی‌زا و نابودگر. 411. بهشت‌ها و برزخ‌ها و دوزخ‌ها و درکات اسفل و رضوان اعلای الهی و طبقات لامنتهی آن جملگی مخلوق علم و اراده و عمل انسان است. این همان انسانی است که به علم خیش آفریده می شود و می آفریند به قول قرآن کریم. هرچند که سرمایه این آفرینش های جدید همان خلقت قدیم است و انسان بر اساس همان خلقت قدیم خود است که به خود آیی و علم و حکمت و عرفان توحیدی می رسد و خود را به یاری الهی بار دیگر و به گونه ای دیگر که خود بخواهد می آفریند و یا بر همان اساس حیات و هستی دهری خود را هم از دست می دهد و در درک اسفل هلاک می گردد. این دو نوع انتخاب و دو نوع علم است و خداوند این هر دو اختیار را به انسان اعطا فرموده است و در دینش هیچ اجباری قرار نداده است و بهشت و دوزخ دو محصول این دو انتخاب است. یعنی عذاب‌های دوزخی جزای انتخاب نکردن ایمان و توحید نیست، بلکه محصول طبیعی و قانونی انتخاب کفر است. 412. آنچه از سخت افزار تکنولوژیکی مهمتر است، نرم افزار آن یعنی تعلیم و تربیت تکنولوژیکی است که مغز و روان آدمی را شقی و علیل و کافر می کند و بقی و بخیل و مستکبر و ظالم. زیرا آموزه های تکنولوژیکی که بر اساس ریاضیات هستند، نعمات و رحمات الهی را احصا نمی توانند کرد، بلکه فقط حساب می کنند و این همان واقعه نابود سازی رحمت مطلقه خداست که روح انسان را قحطی زده و جهانخوار می سازد و این همان جنایتی است که در نظام تعلیم و تربیت اجباری در سراسر جهان در جریان است که کارخانه خلق جدید رجمانی است که از انسان شیطان می سازد. هرگز نمی توانید به واسطه شمارش نعمات الهی را ارزیابی و حاصل نمایید. قرآن و می دانیم که در قرآن کریم راه هدایت انسان همان مسیر شناخت نعمات و شکر نعمات است، پس نظام تعلیم و تربیت حاکم بر جهان تکنولوژیکی نظام کفران نعمات است، زیرا نعمات الهی را که دارای رحمت مطلقه پروردگارند تبدیل به کمیت‌های عددی و آماری می‌سازد و این همان هلاکت نفس ناطقه انسان است و جمود روح انسان که از سنگ هم سخت‌تر است. و این کارگاه حرام سازی انسان است و پیدایش انسان حرامی و حرام ساز و حرام پرست و حرام کننده حلال‌های الهی. این معنای حرامزادگی تکنولوژیکی است که حتی در روابط جنسی و زناشویی هم میل به حرام دارد و شیاطین را در این رابطه وارد می سازد و کارگاه تولید انسان حرامزاده است به معنای شیطانزاده. زیرا شیطان عنصر حرامی در نفس و اندیشه بشر است. و این است که رزق تکنولوژیکی هم رزقی حرام است و به قول رسول خاتم در آخر الزمان مؤمنان هیچ رزق حلال و پاکی نمییابند و مجبورند با ذکر خدا خود را ارتزاق نمایند. 413 امروزه ذات کفر و حرامی در تکنولوژی مستقر است و فرمان می‌راند و مهد تولید همه گناهان و حرامی‌ها و مفاسد است، همانطور که مهد تولید تورم جهانی و ربای همگانی است تحت عنوان ارزش افزوده. این ارزش افزوده همان عنصر شیطانی ایجاد ربا در جان و اندیشه و حیات اجتماعی بشر است، همانطور که بانک و بیمه معلول عصر تکنولوژی هستند که ربا را تبدیل به اصل ذاتی اقتصاد جهانی کردند و جوامع تکنولوژیکی از این ربای جهانی رهایی ندارند، حتی اگر همه قوانین شریعت را در جامعه به اجرا درآورند، تازه موجب اشد نفاق و مفاسد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی می‌شوند و این همان طلسمی است که جامعه ما به آن دچار است که حاصل تلفیق شریعت و رباست، تلفیق دین و کفر. 414 آیا بایستی تکنولوژی را به کلی کنار گذاشت و به عصر حجر بازگشت؟ چون این کاری محال است، لااقل حالا دیگر خیلی دیر شده است. مسئله این است که یک جامعه دینی و اسلامی در سطح برنامه ریزی کلان و استراتژیکش آیا تکنولوژی را تحت فرمان و اراده دینی و عرفانی و عقیدتی خود بگیرد و یا دین را به خدمت دنیا پرستی تکنولوژیکی گیرد و تبدیلش سازد که با دین و دنیا هر دو به بنبست برسد که جوامع اسلامی رسیده است. این همان میزان کفر و ایمان در قرآن است. دینی که به خدمت دنیا در می آید یا دنیایی که تحت امر دین قرار می گیرد. متاسفانه همه انقلابات ضد استعماری و آزادی بخش در جهان اسلام دچار نفاق شدند، یعنی دین را به خدمت دنیای تکنولوژی درآوردند و منحرف و نابود گردیدند. آنچه که در پاکستان، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، مصر و نیز ایران رخ نموده همین فاجعه است. و نهضت تکفیر واکنشی جنونی در قبال این وضعیت است و امری اجتناب ناپذیر. هرچند که وضع کشور ما منحصر به فرد است و خداوند به ما مهلت بیشتری داده تا شاید در راه و روش آمده تجدید نظر کنیم و به اصول بازگردیم و دین را فدای دنیا نکنیم و دست از مسابقه تکنولوژیکی با غرب برداریم و به خدا اعتماد و بسنده کنیم و به راه خود برویم. مسئله بسیار ساده است. آیا انسان باید سوار اتومبیل باشد و یا اتومبیل سوار انسان باشد؟ در کشور ما اتومبیل است که سوار مردم شده است و لذا اینقدر قربانی می‌گیرد که آمارش در جهان دارای رکورد است و این نشان از کفر پنهانی است که در لباس تکنولوژی پرستی دچارش شده ایم. ضایعه نفاق خیلی بیشتر از کفر آشکار و بی‌ریاست. همه هزینه های خانمان سوزی که ما در طی این چند دهه پرداخته ایم هزینه رقابت تکنولوژیکی است با غرب. مسابقه پیشرفت در جهنم. مسابقه مرگ و تباهی دین و دنیا. در خلقت رجمانی جامعه ما در بسیاری امور از غرب هم جلوتر است. آمارهای تباهی و مفاسد و جنونها داله بر این حقیقت تلخ است. هر کجا رحمت و نعمت برتری باشد که کفران می شود، خلقت دوزخی ناشی از آن هم برتر است. اگر امروزه فرهنگ حاکم بر جامعه ما مالی خولیایی ترین فرهنگ ها در جهان است، سندی آشکار بر این ادعاست. فرهنگ فر و جمال هر جامعه است که کمالش را آشکار می کند. 415 بشر به میزانی که استعداد و عشق همزیستی و همسویی با نیروهای طبیعت را از دست داد، با آن به بنبست و ادابت رسید و دستن در کار قوانین ضد طبیعت شد تا بر طبیعت مسلط گردد و خودش را بر طبیعت تحمیل کند و این سرآغاز اندیشه فنی و ظهور تکنولوژی مدرن بود و علوم بقی و ضد حیاتی. این قلمرو به کفر علمی و علم کفر است که دوزخ را تجسد و عینیت می بخشد که حاصل جنگ انسان با خلقت قدیم خداوند است. انسان کافر می گوید که من با جهان کنار نمی آیم و تسلیم قوانین آن نمی شوم، بلکه جهان را مرید اراده خود می سازم تا با آن هرچه که می خواهم بکنم. این فلسفه علم بقی است که تکنولوژی را پدید آورد. این فلسفه خلق جدید رجمانی و دوزخی است. علوم بقی و تکنولوژیکی مخلوق انکار و ادابت انسان نسبت به جهان هستی و خلقت قدیم خداوند است. ولذا پیامبر و الهام بخش این علوم شیطان است که به امر و اذن الهی ایده های خود را به دانشمندان و پیروان این کفر و انکار القا می کند تا جهانی غیر از طبیعت و در نقطه مقابل آن بسازند و در آن زندگی کنند. این جهان همان دوزخ صنعت و تکنولوژی و مدرنیسم است. 416 ولی خلق جدید رحمانی حاصل صلح و دوستی با جهان هستی و خلق قدیم خدا و شکر نعماتش می باشد. عمل صالح که عمل مؤمنان است، همان راه و روش صلح با جهان است و دوستی انسان با جهانی که خدایش در همه موجودات حاضر و ناظر و فاعل و شهید و محیط است و هر چیزی یک نشانه الهی و جلوه‌ای از ذات اوست. پس انسان مؤمن تسلیم اراده و حضور و حق خداوند در جهان می شود و لذا در همین خلقت قدیمی طبیعی خدایش را می شناسد و بالاخره دیدار می کند و این دیدار سرآغاز آفرینشی برتر است که آفرینش جنات نعیم و فردوس و رضوان الهی است که غایت ندارد و رحمتش مطلق است. پس خلق جدید رحمانی حاصل عشق انسان به طبیعت و هستی ازلی پروردگار است، در حالی که خلق جدید رجمانی حاصل بیزاری و جدال انسان با جهان طبیعت و آیات خداست. 417 توجه و شناخت مؤمنانه و صالحانه و شاکرانه انسان از جهان طبیعت و حیات بشری در جهان منجر به علم و حکمت و معرفت توحیدی شده و انسان را به خالقش می رساند و موفق به خلق برتری می سازد. ولی توجه و شناخت کافرانه و منکرانه و بخیلانه انسان از جهان و خودش منجر به علوم و فنون بقی و تکنولوژیکی و آتشین می شود. به هر حال توجه و تحقیق و تفکر انسان در جهان موجب آفرینش برتری شده است و این دال بر ماهیت الهی انسان در جهان است که انسان همچون خدایش خلاق است. 418 علوم و فنون و تمدن تکنولوژیکی از نیات آغازین و ذاتیش بر اساس انکار جهان و جنگ با خدا و خلقش شروع شده و در آخر الزمان این ماهیت آشکارتر می شود. اراده به سلطه و استکبار و تملک جهان و دعوا بر سر تصاحب کل آن موجب پیدایش جنگ بین افراد و گروه‌ها و تمدن‌های تکنولوژیک شده است که غایت این نبرد جز به هلاکت کل این کافران نمی انجامد و جهان را مؤمنان و مخلصین و شاکران به ارث می برند طبق قول و سنت الهی در تاریخ. 419 باید متذکر شد و درک نمود که اساس دنیا و دنیا پرستی بشر در همه مراحل تاریخ تکاملیش همانا جمع آوری مصنوعات و صنعت پرستی بوده است. از گردآوری سکه های طلا و نقره و ظروف فلزی و منسوجات رنگارنگ و تجملات و ابزارهایی که تماماً محصول علوم مادی و فنون بوده است، تا کاخهای مرمرین و جواهرات و تسلیحات کشنده، جملگی محصول پیشرفت صنعت در هر عصری بوده است که امروزه این علوم و فنون فراگیر و جهانی شده و همه اقوام و طبقات بشری را در بر گرفته است و بخش عمده‌ای از آن در اختیار عامه مردمان است در کمیت و کیفیت متفاوتی. پس دنیا پرستی همواره متکی بر علوم و فنون و صنایع بوده است و لذا پیشرفته ترین مصنوعات در اطراف سلاطین و اشراف متمرکز بوده است و جالب این که در همه دورانهای تاریخی در رأس اقتدار دنیوی و دنیا پرستان همانا پیشرفته ترین و کشنده ترین تسلیحات قرار داشته است. پس ما پنداریم که تکنولوژی پدیده ای فقط مربوط به عصر جدید است، بلکه در قرآن کریم و سایر کتب آسمانی و نیز به واسطه آخرین مکاشفات باستان شناسی می دانیم که در اعصار کهن در بیش از 20,000 سال پیش از این تمدن‌های مادی و صنعتی به مراتب پیشرفته تر از تمدن امروز ما پدید آمده و به واسطه غایت فساد و ستمشان نابود شدند و تکرار حیرت آور عبرت قوم عاد و ثمود در قرآن کریم اشاره به همین مسئله دارد که مپنداریم بشر امروز پیشرفته ترین بشر کل تاریخ است. امروز به یقین معلوم شده که حدود 40,000 سال پیش از این در آمریکای جنوبی تمدنی وجود داشته که دارای صنعت فضانوردی بسیار پیشرفته تر از امروز بوده است و اینها عبرت‌هایی از خلق رجمانی و شیطانی بشر است که نابود کننده بشریت است. پس ما سخن جدید و به گزاف نمی‌گوییم، بلکه همان عبرت‌های قرآنی را به مصادیق امروزی بیان می‌کنیم و تمدن‌های لوط و عاد و ثمود و امثال هم را در این دوران معرفی می‌کنیم که دوباره تکرار شدند که ما به عنوان مسلمان حق نداریم از این تمدن‌های طاغوتی و دجالی پیروی کنیم و به سرنوشت آنان دچار گردیم. 420 پس باید به یقین باور کرد که تا بشر بوده، کفر و دنیا پرستی بشر به لحاظ ماهیت جز تکنولوژیزم نبوده است که مکتب اصالت تنوع پرستی، تجمل پرستی، شتاب پرستی، کسرت پرستی، زرق و برق پرستی، کاخ پرستی، زینت پرستی، استحکام پرستی، ثقل پرستی، آهن پرستی، اسلحه پرستی و سلطه پرستی می باشد. بنابراین کسانی که تکنولوژیزم را به حساب مکتب اصالت عقل و علم و فرزانگی می گذارند، به راستی که از هر عقلی تهی شدند و یا در دروغهای خود گم گشتند. و کلام آخرین که اساس حیات ایمانی و عقلانی و اسلامی همانا ساده زیستی و طبیعت دوستی و قناعت و صلح و اتحاد با حیات طبیعی خداوند است که در کتابش مؤمنان را امر نموده که از طبیعت بکر خداوند جهت امرار معیشت بهره گیرند. و امامان شیعه اسوه‌های این نوع زندگی بودند و همواره علما و عرفای ما نیز بر همین سنت زیسته و به دور از قوغای مفاسد شهری بودند و جز برای رسالت خود به شهرها روی نکردند و به همین دلیل طبق کلام الهی همواره پیامبران خدا و مصلحین بزرگ از دهات برخواستند و نه شهرهای بزرگ. 421 و نهایتاً می توان گفت که خلقت رحمانی و خلقت رجمانی هر دو جلوه‌ای از رحمت مطلقه خداوند در انسان آخر الزمان و از نور محمدی است و به راستی که خداوند بنی آدم را صاحب کرامت نموده است و لذا آدمی با هر نظر و تعاملی که زندگی کند و به جهان خدای خود نظر نماید موجب خلق برتری می شود که البته کافران این رحمت و کرامت را به خدمت شقاوت می گیرند، هرچند که به آرمان کافرانه خود نائل می آیند و به راستی که خداوند خواسته های همه مردمان را اجابت می کند و هر که رحمت پروردگارش را دست کم بگیرد زیان کرده است و خوشا به حال کسی که از خدایش جز خدایش را نخواهد و این است آن خواهشی که رحمت مطلقه پروردگار را در انسان محقق می سازد و انسان را نه فقط مظهر الله که مظهر الله اکبر می سازد. فتبارک الله احسن الخالقین. 422 آدمی که از خداوند وجود یافته و بلکه این امکان را می‌یابد که هستی‌های برتری نیز بیافریند، از رحمت مطلقه و بی انتهای الهی برخوردار است و این انسان است که مظهر این رحمت مطلقه است. فقط مسئله ناباوری بشر درباره این رحمت بی پایان است که باور به لقای الهی در حیات دنیا شاه کلید این باور و رحمت می باشد. یاد آوریم که مطالبه حیرت آور حضرت سلیمان علیه السلام از خداوند را که از وی سلطنتی طلب نمود که از آغاز تا پایان جهان مشابهش به کسی داده نشده باشد و نیز طلب تحقق جنات نعیم پروردگار بر روی زمین که هر دو اجابت گردید و این اجابت حاصل ایمان سلیمان به رحمت مطلقه خدا بود که طبق روایات اسلامی چون این واقعی در آخر الزمان نیز رخ خواهد نمود. چرا که دین آخر الزمان دین رحمت مطلقه محمدی بر جهانیان است. پس هر مؤمن محمدی امکان چنین مطالبه ای را از پروردگارش دارد، یعنی تحقق سلطنت و بهشتی که منحصر به فرد هر انسانی باشد. پس سلطنت و بهشت سلیمانی در آخر الزمان برای هر مؤمن محمدی میسر است و این است رحمت مطلقه الهی بر جهانیان از برای کسانی که به این رحمت باور دارند. ولی باور و تحقق چنین رحمتی همچون عصر سلیمان علیه السلام نیازمند امتحانی عظیم از وسوسه‌های اجنه و شیاطین است که در آخر الزمان در جهان بشری وارد می‌شوند، همانطور که شده اند که یکی از این شیاطین همانا شیاطین آریل هستند که طبق کلام علی علیه السلام در آخر الزمان با هر کسی و در هر خانه زیست می کنند و آن شیاطین هستند که سوار بر امواج رادیویی و اینترنتی و ماهواره‌ای و تلفنی بر انسانها وارد می شوند. و آنان که به قدرت ایمان و عرفان نفس و جهاد اکبر از این امتحان سربلند خارج می شوند لایق این رحمت مطلقه اند، همچون سلیمان نبی علیه السلام. و داستان سلیمان نشانی از چنین واقعی عظیمی در آخر الزمان می باشد، همچون داستان سایر انبیای الهی که در آخر الزمان باز می گردند و از وجود مؤمنان تجلی می کنند و مؤمنان را به رحمت مطلقه خدا مستحق می سازند. از آنجا که اجنه و شیاطین در نفوس بشری رخنه می کنند، پس جز از راه عرفان نفس و حکمت توحیدی نمی توان آنها را در خود شناخت و ترد و رجم نمود و رها گردید. زیرا آنها اراده خود را به جای اراده آدمی به آدم القا می کنند. پس خودشناسی عرفانی تنها راه گذر از این فتنه بزرگ آخر الزمان و امتحان الهی است و به جز تحت شاع روح بلایت امام و عارفان کامل چون این شناخت و رهایی ممکن نیست و این مقابله خرد و حکمت توحیدی و رحمانی است با منطق و قدرت تکنولوژیکی و دجالی. یعنی کل موضوع فتنه و امتحان و استحقاق انسان آخر الزمانی جهت برخورداری از رحمت مطلق محمدی همانا شناخت ماهیت شیطانی دجال، یعنی منطق و قدرت تکنولوژی است که عنصر اصلی خلقت رجمانی دوزخی است و انسان آخر الزمان تا به این عنصر دجالی پشت نکند و آن را رجم نکند لایق رحمت مطلقی الهی و خلقت رحمانی نمی شود. و سوگند به پدری که می زاید، قرآن. و این زایش عرفانی و خلق جدید خیشتن است که از پس این توبه حاصل می شود.